بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمایید که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره با نظریه شیخ مخالفت کردند و نظر مرحوم آخوند این است که استصحاب مطلقا وجیت داره، هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع. بحث در بیان نظریه مرحوم آخوند بود. عرض کردیم آخوند می فرماید ما هم باید ماده نقض را مورد بحث قرار بدیم و هم این هیئت لا تنقض الیقین را مورد بحث قرار بدیم. در ماده نقض فرمودند که النقض ضد ابرام، نقض ضد ابرام، و در خود یقین چون ابرام و استحکام وجود دارد لذا نقض به خود یقین اسناد داده شده، که تا اینجا دو اختلاف با مرحوم شیخ تا این قسمت بحث دارن. اختلاف اول این است که شیخ فرمود نقض یعنی رفع الهیئت الاتصالیه، ولی مرحوم آخوند فرماید النقض ضد الابرام، و حق با مرحوم آخونده. یعنی وقتی ما به کتب لغت مثل صحاح جوهری یا قاموس فیروزآبادی مراجعه می کنیم، لسان العرب و اینها هم که خب غالبا از صحاح و اینها نقل می کنه، این کتب اصلی در لغت این مقدار که من دیدم در هیچ کدامی که از اینها رفع الهیئت الاتصالیه نیست. و تعجب از مرحوم شیخ که این رو از خود را نقل کردن. حالا آقایون یه مراجعه به کتب لغت بفرمایید. در عرض میکنم که صحاح جوهری میگه النقض، اولا عرض کنم هم نقض داریم هم نقض داریم هم نقض داریم، هر کدام هم به یه معناییه، اما میگه نقض یعنی نقض البناء و الحبل و العهد. نقض در مورد بنا آوردن، در مورد حبل آوردن، در مورد عهدم آوردن. در قاموس المحیط فیروزآبادی میگه النقض فی البناء و الحبل و العهد و غیره. بعد میگوید ضد الابرام، نقض ضد ابرام. این که ما بیم بگیم رفع الهیئت الاتصالیه، این ظاهرا در کتب لغت نیامده و نمیدونیم مرحوم شیخ از کجا این رو نقل فرموده، لذا این اختلاف اول مرحوم آخوند با شیخ. و همین ولو مرحوم آخوند در عبارت کفایه تصریح نکرده، ولی از مجموع عبارت آخوند استفاده میشه که استعمال نقض در یقین اصلا استعمال مجازی نیست، برای اینکه یقین هم درش ابرام وجود داره و النقض ضد الابرام، لذا استعمال حقیقیه. پس شیخ استعمال نقض را در این روایات میفرماد استعمال مجازیه، اما مرحوم آخوند میفرماد نه، این استعمال حقیقیه. اختلاف دوم شیخ با آخوند که باز ناشی از همین مطلب اوله این است که شیخ می‌فرماید ما باید بگیم مراد از یقین متیقنه و لفظ یقین استعمال شده در متیقن. آخون می‌فرماید نه، لفظ یقین در خودش استعمال شده، استعمال در متیقن نشده. و در این روایات نقض به یقین اسناد داده شده و این اسناد هم اسناد حقیقیه، لا هم حضر یقین، برای این که در خود یقین ابرام و استحکام وجود داره. اون وقت اینجا که مرحوم آخون میرسن میفرماین یک اشکالی رو ذکر میکنن که حالا آقایون مراجعه کنید، من مجالی نشد مجددا مراجعه کنم، من در حاشیه کفایه خودم نوشتم که این اشکال یک دلیل دیگری است بر تفصیل شیخ که مرحوم آخون در حاشیه رسائل ذکر میکنه و این رو ادق از دلیل شیخ قرار میده. و اون اشکال چیه؟ و اون اشکال این است که خب به آخون کسی میگوید اگر شما میگید نقض به خود یقین نسبت داده شده، این ربطی دیگه به استصحاب نداره، برای این که در استصحاب اصلا یقین نقض نمیشه. شما در استصحاب یقین به حدوث دارید، یقین دارید که دیروز زید عرض میشود که مریض بوده، امروز شک دارید در بقای مرضش، امروز که شک داری نمیاد در یقین دیروز خدشه ای وارد کنی. در استصحاب اصلا یقین نقض نمیشه. و این روایات چون در مورد استصحابه لا محاله، ما باید بگیم یقین به متیقن، یقین رو گفتن و اسناد متیقنه، باید نقض به خود متیقن تعلق پیدا کنه. بگیم آقا این متیقن که عبارت از مرضه، این الان نقض میشه یا نمیشه؟ ولی خود یقین در استصحاب نقض نمیشه. که خب این بیان که بیاییم بگیم چون در استصحاب نقض الیقین وجود ندارد، باید بگیم در روایت ولو نقض به یقین نسبت داده شده، اما مراد متیقن. وقتی که مراد متیقن شد، اون وقت مستشکل در دنباله کلامش اینطور میگه، میگه اگر متیقن را بگیم متیقن است که اقتضای بقا دارد، اینجا اسناد نقض به این متیقن ولو، یعنی اسناد نقض به یقین ولو به نحو مجازی درست میشه. اما اگر متیقن متیقنی باشه که اقتضای بقا ندارد، اسناد نقض به یقین حتی مجازا صحیح نیست. این خلاصه اشکال و یا عرض کردم یک دلیل دیگری برای تفصیل شیخ. شیخ آمد فرمود یقین را مجازا در متیقن استعمال میکنیم، بعد میگیم رو حالا قاعده اقرب المجازات یا رو اون بیانی که ما دیروز داشتیم، میگیم مراد متیقنی که اقتضای بقا دارد. اما مستشکل در اینجا، یعنی در عبارت کفایه، که در حقیقت این اشکال یک دلیل دیگری برای تفصیلش پیشه، این است که میگه آقا اصلا در استصحاب ما نقض الیقین نداریم، پس باید مراد از یقین متیقن باشد. یقین مجازن در متیقن استعمال شده باشه، اما استعمال مجازی هم باید درست باشه. اگر متیقن متیقنی باشه که اقتضای بقا دارد، استعمال نقض در یقین مجازن درست میشه. اگر متیقن متیقنی باشد که اقتضای بقا ندارد، اسناد نقض به یقین ولو مجازن درست نیست. مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید ما برای اسناد نقض به یقین نیاز به اون چه که شما گفتید نداریم. برای اسناد نقض به یقین همین مقدار که متعلق یقین و شک ذاتاً یکیه ولو زماناً دوتاست، اما مریضی دیروز و امروز ذاتاً یکیه، عدالت دیروز و امروز ذاتاً یکیه، وجود دیروز و امروز ذاتاً و حقیقتاً یکیه، اما اختلافشون اختلاف زمانیه. اون وقت می‌فرماید چون متیقن و مشکوک، یعنی متعلق یقین و شک، اتحاد زمانی دارند، همین اندازه کافی است که متکلم نقض را اسناد به یقین بده. ما لازم نیست در اسناد نقض به یقین بیاییم بگیم یقین در متیقن باید استعمال بشه. نه، از ما سوال میکنید چرا در استصحاب نقض به یقین اسناد داده شده در حالی که در استصحاب یقین نقض نمیشه؟ بگیم برای که متعلق یقین و شک یکیست، و چون متعلق ها یکیست و نقض در متعلق معنا داره، به این اعتبار نقض در یقین استعمال شده. بعد می فرماید که ما از اینجا به بعد بریم سراغ عرف. عرف بگه آقا برای اسناد نقض به یقین همین که متعلق ها یکیه کافیه، ولو از جهت دقت عقلی و اعتبار بین اینها فرق وجود داره، اون در یه زمانیه این در یک زمان، اما عرض میگه یکیه، ولذا در استصحاب میگه متیقن و مشکوک قضیه واحده هستن، مشکوک همون متیقنه، بین اینها فرقی وجود نداره. عرض میگه همین در صحت اسناد کافیه. و بعد می‌فرماید عرف تفاوت بین این که متیقن ما له البقا باشد یا لیس له البقا نمیگذاره. اینجا چی میخواد آخوند بگه؟ مرحوم آخوند می‌فرماید ما تا اینجا به شما یاد دادیم برای اسناد نقض به یقین لازم نیست راه شیخ ای بشه که یقین رو مجازن در متیقن استعمال کنیم، بگیم اصلا متکلم از اول گفته لات هم گذر متیقن. نه، نه، در خود یقین استعمال شده و اسناد داده میشه. این یکی. برای اسناد مصحح میخواییم، چون در استصحاب نقض الیقین نداریم، میگیم مصححش این است که متعلق یقین و شک یکیه. خب میگیم آقا متعلق یقین و شک یکیه. وقتی متعلق یکی شد، اگر متیقن که الان برای ما مشکوک باقی نمون، این متیقن نقض میشه. وقتی متیقن نقض شد، یقین نقض شد. و بعد میگن که همین مقدار برای صحت اسناد عرفاً کافی. اون وقت میگن اگر کسی از ما سوال کنه که عرف در قضیه متیقن و مشکوکه، وقتی میگه متیقن و مشکوک یکیه، آیا فرقی میگذاره بین متیقنی که یقتضی البقا یا متیقنی که لا یقتضی البقا؟ میفرماد عرف فرق میگذاره. عرف میگه متیقن همون مشکوک، مشکوک همون متیقن. دیروز و امروز اینا یکی هم. طهارت دیروز و امروز اون متیقن، این مشکوک، اما این همونه. و اون در وحدت مشکوک و متیقن فرقی نمیگذاره بین متیقنی که اقتضای بقا دارد و متیقنی که اقتضای بقا نداره. چی شد نتیجه؟ نتیجه که آخون میگرن میفرماین از نظر ماده نقض، وقتی ما ماده نقض رو بررسی میکنیم، نقض اسنادش به یقین حقیقیست، علت اسناد اتحاد متعلق یقین و شک، این دو اتحاد متعلق و یقین و شک امریز عرفی، این سه عرف در این اتحاد فرقی نمیگذارد بین اون جایی که متیقن اقتضای بقا دارد و اون جایی که اقتضای بقا نداره. این از نظر ماده نفس. هر کلام کلام مستشکل به نفع شیخه. فرقش اینه، شیخ از اول فرمود ما بیاییم بگیم یقین مجازن در متیقن استعمال بشه، استعمال مجازی. چرا؟ چون معنای حقیقی نقد رفع الهیئت الاتصالیه است. ما که هیئت اتصالیه نداریم، هیئت اتصالیه در امور مشکوده. حالا که هیئت اتصالیه نیست، پس یقین عرضی شاید باید بگیم که مجازن در متیقن استعمال شده. حالا که مجازن هست، بریم اقرب المجازات رو بگیریم، یا اون راهی که ما دیروز گفتیم از عبارت شیخ هم در آوردیم. اما اینجا مستدل و مستشکل میگه آه اصلا ما در باب، این روایت میگه برای استصحاب نیست لادن بزر یقین، در حالی که ما در استصحاب اصلا نقض یقین نداریم. شما یقین رو اگر نسبت به گذشته میگی هنوزم باقیه، الانم که شک دارید که طاهرید یا نه، همین حالا یقین دارید که دیروزی بودید طاهر بودید، یقین که نقض نشده اصلا، اون یقین باقیه. یقین به نسبت الی متیقن فی زمان سابق، این باقیه، نقض نشده. خب حالا که این هست، پس چی میگه مولا این نقض و یقین رو؟ میگه حتما. و مستشکل اینجا میگه پس چاره ای نداریم، ما یقین رو در متیقن استعمال کنیم. یعنی اون کلام شیخ از باب این بود که نمیشه لفظ یقین را حمله بر معنای حقیقی کرد. این مستشکل در اینجا میگه نمیشه نقض و یقین رو مربوط به استصحاب دانست، پس باید بگیم یقین متیقنه و متیقن هم طبق همون توضیح که دادم که دیگه تکرار نکنم. بود ببینید طبق کلام شیخ از اول یقین در متیقن استعمال میشه، آخون میگه نه یقین در خودش لا تمتا منتا، نه ملاک برای این اسناد چیه؟ ملاک برای این اسناد چیه؟ ملاکش وحدت متعلق یقین و شکیه. نه خود متیقن فقط ملاک در اسناد است که این همونه متیقن و مشکوک متیقن و مشکوک باز نه خودشون اتحادشون یعنی اتحاد متعلق یقین و شک سبب می شود که شما نقض و به یقین نسبت بدید حتی از اون در آمده که کلام آخون می شه سبب می شه این نسبتی به شک هم بدید شما یعنی چون این دوتا متعلقشون یکیه یقین و شکی که در این میدان استعمال می شه برای هر کدوم می تونه به کار برده بشه چرا؟ میگه یقین درش ابرام هست یا نه؟ خب البته ببینید آقای فاضلین حالا ما الان داریم کلام آخوندشون از جاهای مشکل باز که باید اینجا واقعا یعنی مجموعاً انسان احساس میکنه که آخوندم به معاد گرفتار این شده که یقین رو باید در متیقن استعمال بکنه حالا از دیمه کلامشون رو کاملا نقل بکنیم بلاخره این امر نفسانی منحیس و این امر نفسان نه حالا الان میگیم آخون الان میگیم احسن تو این در مطلب بعد هست آخون میگه از حیث این که مرآت واقع میشه تو روایت قرار داده شده نه خودش منحیس و خوبه بوره ببینید این روش بحثی ما رو دقت بکنید ما بعضی از مباحث فقط یه اجمال میگیم از شیخ و آخون وارد تحقیقات بعد میشیم منتاشون الان در این بحث تحقیقاتی که آقایون هم آمدن کردن ریشش در همین کلمات شیخ و آخونده یه مختصری شاید تغییر درش وجود داشته باشه لذا ملاحظه کردید در این بحث ما کلام شیخ رو به تمامه بگیم میخواییم کلام رو آخوندم به تمامه بگیم یه جمعندی خودمون بکنیم ببینید حالا باز من ندیدم شروع و حواشی و اینا آیا این که آخوند در یه خط تیره و بین الهلالین فرموده یعنی نرز دل ابرامه آیا واقعا میخواد به شیخ بگید که اصلا معنایی که نرز کردی درست نیست اصلا یقین ضد ابرامه و استعمال در اینجا استعمال مجازی نیست اصلا استعمال حقیقیه یا اینکه نه اصلا شاید به این نکته هم خیلی توجهی مرحوم آخون نکرده باشه حالا ما خودمون داریم جنبندی میکنیم کلام شیخ و آخون رو بعدم تحقیقات مسئله رو میگیم انشاءالله تا اینجا مربوط به ماده لفظ بعد میان سراغ هیئت یعنی حالا اگر یک کسی به یا ما کار به ماده لفظ نداریم لا تنقض که نحی از نقض هست نحی از نقض نمیتواند به خود یقین تعلق پیدا بکنه برای که یقین یه امر غیر اختیاریه یقین گاهی اوقات هست گاهی اوقات زائل میشه به اختیار انسان هم نیست بگه من الان اراده میکنم یقین داشته باشم که زید زنده است نه یقین از امور غیر اختیاری است و نمیشه متعلق برای تکلیف واقع بشه که در کلام شیخ هم چنین مطلبی بود آخون میفرماید به نظر ما این هیئت در اینجا نمیخواد نهی از نقض یقین به حسب الواقع بکنه یعنی بیاد بگه این یقینی که تو داری واقعا این رو نقض نکن نه میخواد نهی از نقض بکند فی مقام العمل به حسب مقام العمل یعنی لا تنقض فی مقام العمل خب پس هیئت مربوط به مقام عمله حالا وقتی مربوط به مقام عمل شد میفرمایند که حالا فرق نمی کنه ما بیم بگیم این رو اسنادش بده به یقین یا به متیقن یا به آثار خود یقین علایالن لزومی نداره. اینجوری تعبیر رو دارن، میفرماد فلا وجه ولا ملزمت، لزومی نداره ما بیم کلمه یقین رو بگیم در متیقن استعمال میشه برای اینکه این هیئت نهی را تصحیح کنیم. اگر بخوایم این نهی علی حال باقی بمونه، بیم بگیم نهی فی مقام العمل، فی مقام العمل میشه نسبت به یقین باشه، میشه نسبت به متیقن باشه، فرقی نمی کنه، میشه نسبت به آثار یقین باشه، در این جهت که فرقی نمی کنه. وقتی میگیم فی مقام العمل نقض نکن، عملا نقض نکن، نمیخوایم بگیم در نفس، در واقع این یقین نفسانی رو شما نقض نکن. فی مقام العمل ولذا میفرماد به نظر ما اگر شیخ از راه هیئت بخواد وارد بشه و هیئت را قرینه قرار بدهد بر این که بگیم مراد از یقین متیقنه، این از درست است. اینجا هم باز یک اشکال و جوابی رو نقل می کنن، این هم یه مقداری دقیقه. مستشکه می گوید ما چاره ای نداریم که یقین رو به متیقن تفسیر کنیم، ولو نقض را و نهی از نقض را فی مقام العمل قرار بدیم. چرا؟ مستشکل میگیم ما سه چیز داریم، یقین داریم، آثار یقین داریم، متیقن داریم. اگر بگیم نهی از نقض در مقام عمل به نسب الی یقین، غلطه. چرا غلطه عرض میکنم؟ به نسب الی آثار یقین بازم غلطه. فقط باید نهی از نقض در مقام عمل نسبت متیقن معنا داره. مستشهد میگه جناب آخون شما لا تنقض رو یه مرحله پیش اومدید، فرمودید این نهی از نقض به حسب واقع نیست. نمیخواد بگه شما در نفس واقعا این رو نقض بکن یا نقض بکن، کاری منو نداره. میخواد بگه فی مقام العمل، ولی شما فرمودید فی مقام العمل فرقی نمی کند به یقین تعلق بگیره یا آثار یقین و متیقن. ما میگیم فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ میگیم چون مورد روایت مربوط به متیقنه، در مورد روایت داره فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا. ما باشیم مورد روایت میشه نهیه از نقض فی مقام العمل به نسب الی متیقن، چون مورد روایت طهارته، وضوست. متکلم و مولا و امام علیه السلام میفرماید در مقام عمل نقض نکن، نمیگه اون یقین نفسانی رو یا آثار یقین رو، برای اینکه در مورد روایت یقین به وضوس و یقین به وضو مراد در اینجا طهارت. طهارت متیقنه. در مقام عمل طهارتتو نقض نکن. نقض نکن یعنی جهد آثار برش بار کن، میخوای باش نماز بخونی یعنی نماز بخون. لذا مستشکل میگه جناب آخون ما چاره ای نداریم، راه شیخ رو طی بکنیم و بگیم مراد از یقین چیه؟ متیقنه. ببینیم مرحوم آخون چه جوابی میده از این اشکال، که اشکال قویه. مرحوم آخون میفرماد این اشکال شما در صورتی درسته که یقین موضوعیت داشته باشه. میفرماید این اشکال در صورتی تمامه که ما یقین در مورد روایت را بگیم به نحو استدلالیت عقد شده، در حالی که به نحو مرآتیت عقد شده. خوب اینجا دقت کنیم، بگیم یعنی چه به نحو مرآتیت؟ می فرماید این لاین بزرگیم کنایت از لزوم بنا و عمل و ترتیب آثار متیقن، لا لزوم العمل با آثار الیقین. می فرماید این کلمه یقین در روایت عنوان مرآتیت داره، یعنی وقتی میگه لا تنقض الیقین کنایه از این که آثار متیقن را شما بار کن در مقام عمل، در مقام عمل ترتیب بده آثار متیقن را. اول جواب می‌فرماید اگر یقین در روایت لا تنقض الیقین به نحو استدلالی اصل بشه، ما باید تصرف بکنیم. این خب وقتی به نحو استدلالیشون در مورد روایت مراد طهارته، این یقین استدلالی را باید درش تصرف کرد و گفت یعنی متیقن. ولی یقین در روایت یقین مرآتیه، مرآتی که شد دیگه یقین در متیقن استعمال نمی شود، در خودش استعمال شده ولو کنایه از ترتب آثار عملی بر متیقنه، ولو کنایه از اینه. ولی یقین در معنای خودش استعمال شده به نحو مرآتیه. اون وقت می فرماید اینجا یک انتقالی هم ایجاد شده از این یقین خارجی، انتقال داده شده به مفهوم کلی یقین. یعنی ما باید اون مفهوم کلی یقین در لا تنقض الیقین را اونم جنبه مرآتیت یارش در نظر بگیریم. خب مرآتیت یعنی چی؟ یعنی یقین در خودش استعمال شده، مجاز نیست. مرآت همون مرآت برای ترتیب آثار عملی متیقنه، مجاز نیست که بگیم لفظ یقین مجازن در متیقن استعمال شده باشه. من از این عرض بکنم نتیجه اینه. آخوند میفرماید گاهی اوقات تو بعضی از کلمات لفظ یقین رو متکلم میاره اما یقین رو به نحو موضوعیت عرض میکنه. میگه اذا ایقنت به انه مسلمون یقین رو کذا، میشه یقین موضوعی. اما همه جا اینطور نیست که اگر در کلام متکلم لفظ یقین آمد بگیم ظهور در چی داره؟ موضوعیت داشته باشه. و روایت از این موارده، در این روایت بلا فرموده لا تنقض الیقین، یقین آورده بودی کلم و امام علیه السلام، اما این موضوعیت نداره، مرآتیت داره. مرآت برای ترتب آثار عملی متیقنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخون. من تقاضا نیست که آقایون هم رسائل رو هم کفایه رو بالاخره شما ولی این کلام بعضی هاتون محمدالله رسائل رو کفایه هم دارید تدریس میکنید، اما در همین بحث با این توضیحی که ما عرض کردیم دیدید حالا ممکنه اصلا شما برداشت ما و توضیح ما رو از عبارت کفایه ناتمام بدونید شما، اما ببینید با این برداشتی که ما عرض کردیم هر دو رو دقت کنید. فردا ما کلام مرحوم نارینی خواستید پیش مطالعه کنید، جلد چهارم فواید الاصول صفحه 373 انشاءالله اونجا رو بیان می‌کنیم. و صلی الله علیه و سلم.